بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث بیان الفرقان بخش مهدویت رسیدیم به احادیثی که در اون احادیث معرفی کرده شخص نبی اکرم 12 وصی خودش، و بالاخره حضرت صاحب که فرزند امام حسن عسکری هستند. توجه داشته باشین این روایت هایی که من عاشق بودم و از یاشو که نگاه میکردم، راویایی که این روایات ازشون گزارش شده در بعضی از فرق شیعی مورد توجه، و اونها رو متن کردن، ثقه دانستن و از اونها روایات مهمی رو گزارش کردن در کتب مطرح خودشون. قسمتی از این روایت ها و روایت های دیگه ای که جمعی در اصول کافی هستش رو یادم من شاید حدود 5 سال پیش 6 سال پیش تو جمعی احتجاج میکردم بر اینکه بعد از امام زین العابدین حضرت باقر علیه السلام به عنوان امام هستن. حالا این هم بگیم که خالی از لطفم نیست، بعد این حدیث رو شروع بکنیم. دانشگاه فردوسی از ما خواست که چند سال قبل با این کسانی که خارجی هستن برای تحصیل به ایران اومدن، دوره‌های مختلفی برای اینها ما داشته باشیم. خب زبان فارسی یک زبان ساده ای هستش، و اینجا تو ایران که می اومدن تو دانشگاه فردوسی 6 ماه که بودن فارسی رو قشنگ می خوندن، و حالا بعضی که خارجی بودن دیگه صحبت می کرد. خب اینها جمعیشون در خلال آموزش زبان فارسی، زبان مادریشون عربی بود، و خب یک برنامه‌ای بود که ما باید برای اینها می‌داشتیم. از ما خواستن بحث معرفت شناسی برای اینها بذاریم، یعنی بحث علم و عقل و رابطه عقل و علم و تصورات و تصدیقات و جهات مختلف. خب اینها جمعی که عرب زبان بودن فارسی رو هنوز کامل یاد نگرفته بود. 1 سال با اینا ما کلاس داشتیم، اینا مال یمن بودن. سال بعدش با چینیا کلاس داشتیم. 1 دورم افرادی بودن مربوط به کشورهای مختلفی بودن که زبان مادریشون انگلیسی بود، مخلوط بود. اون دوره‌ای که ما با اینا معرفت شناسی داشتیم با این یمنی‌ها، خب یمنی‌ها اینها شیعه هستن ولی 4 امامی هستن، یعنی امام آخر خودشون رو زید ابن علی ابن الحسین میدونن، فرزند امام زین العابدین و زید رو به عنوان امام آخر بود. لذا اینا قائل به امامت حضرت باقر تا حضرت حجت، این امام هایی که نیست، آخرین امام و زید ابن علی ابن الحسین. خب ما با اینا بحثایی رو ابتدا شروع کردیم خیلی ملایم، از مشترکات، از اثبات وجود خدا. و خب این تذکرم خود دانشگاه به من داده بود که در حال اینهایی که از کشورهای دیگه میان اینجا، ما حق نداریم که مذهب خودمون رو به عنوان کلاس‌های رسمی به اینا بخوام دیکته بکنیم و در صدد این باشیم که بالاخره الغای معارف خودمون بکنیم. خب لذا جریان خیلی مشکل بود. ما شروع کردیم از اثبات وجود خدا و اینا بحث کردن و خب تو این جمع خوششون اومد. شاید بله دانشجوهایی که اون دوره ما در خدمتشون بودیم شاید قریب 30 تا دانشجو بود، خانوم و آقا، که اینا رشته های مختلف بودن. یعنی جمعیشون پذیرش گرفته بودن دانشگاه مشهد برای رشته پزشکی، بعضی هاشون مهندسی، مختلف بودن که اینا باید یک دوره ادبیات فارسی رو میخوندن و روان میشدن دو این شیش ماه و بعد هر کدوم میرفتن دو گرایش که انتخاب کرده بودن و اپلای کرده بودن. خب اینها رو ما شروع کردیم این سری مسائل گفتیم تا رسیدیم به بحث امامت. خب به بحث امامت که رسیدیم دیگه مشخصه که اینجا ما زاویه داریم با اینها. اینها امامی رو به عنوان امام آخر خودشون میدونن، زیده که اصلا ما امام نمیدونیم و ائمه بعد هم قبول ندارن. خب اینجا چکار بکنیم؟ ما آمدیم چکار کردیم؟ اومدیم از همون راویایی که مقبول این فرقه زیدیه و بزرگان هست از اونها استفاده کردن، روایت هایی رو انتخاب کردن که در اون روایت ها گزارش شده بر این مسئله که همون راویا گفتن که بعد از امام زین العابدین حضرت باقر علیه السلام به عنوان خلیفه و حضرت باقر بعد حضرت صادق. و خب اینها برایشون خیلی عجیب بود و اعتمادشون جلب شد، از کتابهای خودشون استناد می آوردم، این راویا رو یکی یکی می آوردم در کتابهای زیدیه که اینها مقبول علمای زیدی هستن و خب روایات دست اولی برای اینها عرضه می کرد. ترم دوم تقریبا رفت تو این بحث ها. ما شروع کردیم خیلی برای اینها حدیث خوندیم، اول توجهی نمی کردن و کم کم دیدم که جریان جدیه، یعنی اینقدر روایت ها کسرت داره و اینها راوی ها مورد قبول علمای خودشون هست و از بعضی کتبی که نقل میکردن که به عنوان کتاب های مرجع زیدیه مطرح میشد از اونها استفاده میکردن، اینا نظرشون عوض شد. غیر از یکیشون که خیلی گارد داشت، خیلی ناراحت، عصبانی، که روز به روزم که پیش میرفت میدیدیم که عصبانیتی بیشتر که نمیتونستم پاسخ بده، تو این شرایطم گیر کردم. ما گفتیم با این چیکار بکنیم؟ تر دوستی ریختیم. تر دوستی رو بیا یک جایی از شاندیز ششلیک داره، ما شما رو میبریم و واسه باش دوست شدیم. باش دوست شدیم. و جالبیه که این بند خدا تا همون موقع دیگه ما رو ول نمیکرد دیگه. خیلی علاقه من شده همون به گارد داشت. با اینا خاطره خیلی دارم من و چند تاشونم که برگشتن شهید شدن در یمن. آخر ترم چی شد؟ آخر ترم تمام اینها پذیرفتن که تا امام زمان پذیرفتن، یعنی تمام این 30 نفر همون بند خدا هم بود پذیرفت. منتها ما اینا رو که بحث کردم در خلال بحث هی تلنگر میذارم که زید امام نیست، زید امام نیست. دیدم اینا خیلی برآشفته میشن و کار به اینجا میرسه که همین که زید رو بخوام ببرم زیر سوال، اساسا همه حرفای ما رو میبرن زیر سوال. دیدم زید کارش نمیشه کرد. گفتم آقا ما به شما اتمام حجت میکنم، زید آدم بزرگی بوده، آدم خوبی بوده، فرزند امام زین العابدین بوده، شهید بوده، اما این امام مفترض و طاعن نیستش. بودا نه، ما زید رو ازش دست بر نمیدونیم، ولی حرفای تو هم قبول میکنیم تا حضرت صاحب ما پذیرفتیم. ما دیدیم فایده ای نداره. و اینها شدن 13 امامی. 12 امامی میخواستیم بکنیم، زید هم گفتن راه نه 13 امامی. با رئیس مرکز ما صحبت کردم، گفتم آقا اینا 4 امامی بودن، ما 13 امامیشون کردیم. این خندید و تعجب گفت چی 12 امام؟ گفتم والا اینا رو ما اثبات کردیم، زید و اینا اینقدر تعصب دارن از زید دست نتونستن بکشن، و این 30 تا همشون تا امام زمان پذیرفتن. همون بند خدایی که گارد داشت اینا یه روز اومد پیش امام گفت آقا 14 امام داریم. گفت امام خمینی؟ گفت امام خمینی هم میشه امام 14. گفتم خب بله، ایشان امام هستن، رهبر هستن، اما اون امامی که ما داریم بحث میکنیم کسانی هستن که جانشین پیامبرن، پیامبر اینها رو انتخاب کرده، نسل داریم در این خصوص. خب زیدی ها خیلی اهمیت داره، میگن امام باید قیام بکنه، قیام رو به سیف بکنه. گفتم امام خمینی در مقابل پهلوی واستاد، قیام کرد، این امامه. گفتم حالا دوست داری ایشون هم مشکل نداریم ما، ولی اون امامی که ما داریم فعلا بعض میکنیم امامیه که از ناحیه شخص پیامبر انتخاب شده و روایاتش رو بهت گفتم. گفت خیلی خوب، ولی که من امام خمینی رو به عنوان یک شخصیت بزرگ قبول دارم، بزرگ و حرفی نیستش، ولی به عنوان امامی که مفترض و طاعه نایی خداوند انتخاب شده، اسم ایشان آورده شده، نه به این صورت نیستش. و خب یکی از خاطرات خیلی عالی که امید داریم اون دنیا دست ما گرفته بشه همین 30 نفره که چند تاشون بنده های خدا شهید شدن، و به این صورت بعدا من فهمیدم. حالا ببینید نکته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، این بحثی که مرحوم شیخ مجتبی قزوینی آوردن، روایت ها روایت های خاصی رو آوردن، روایت هایی که دقیقه از لحاظ سند، و اتفاقا این روایت به چند مضمون به مدل های مختلف اومده، به یه محتوا با راوی های مختلف، خیلی اهمیت داره برای چه کسانی، حتی برای کسانی که اینها شیعه هستن، شیعه اثناعشری نیستن. میخوام بگم که این سری بحثی که ما دنبال میکنیم برای اون بزرگواران هم استفاده میشه. حالا ببینین ما تا صفحه 802 رو خوندیم، رسیدیم 803، حدیث چهارم. در حدیث چهارم مرحوم شیخ مجتبی میفرمین در کتاب اکمال الدین، مال مرحوم شیخ صدوقه، از عده ای از اصحاب امامیه روایت شده مسندن، از یونس ابن زبیان، از جابر جعفی که اینا بزرگان بودن همشون، گفت شنیدم از جابر ابن عبدالله که صحابی بزرگ پیامبره که میگفت چون نازل فرمود خداوند عز و جل بر پیامبر صلی الله علیه و آله از این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این در سوره مبارکه نساء آیه 59، ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را، و اولی الامر از شما را. آوردن ای مردمی که ایمان آوردید خدای خود را متابعت کنید و پیروی نمایید رسول اکرم و صاحبان امر از خودتان را. سوال کردم یا رسول الله، خدا و رسول را شناختیم، اولی الامر کیانه؟ اینو جابر بن عبدالله سوال میکنه که پروردگار عزیز پیروی و اطاعت آنان را به اطاعت شما مقرون فرموده. ببینین اطاعت محض رو داره میگه، اطیع الله یعنی در همه چی اطاعت محض از خدا داشته باشه، بلا فاصله واو عطف میاره اطیع الرسول، یعنی من جمیع جهات باید اطاعت از نبی اکرم داشته باشی و اولی الامر و اطاعت محض بعد از اول الامر داشته باشیم. یه نکته ای که اینجا قابل توجه از این آیه استفاده میشه اینه، از این آیه استفاده میشه که رسول خدا و اول الامر هم معصومن، چون اگه خداوند گفته اطاعت محض از اینها بکنید، اگه نادرستی تو اینها راه داشته باشه، خداوند امر به قبیح کرده. این مثلا نادرستی بخواد باشه، اطاعت به امر قبیح کرده دیگه. خب پس از این استفاده میشه اطاعت محض، بحث عصمت در مورد خدا که مطرحه. خدا که خطا نداره، خطیه نداره، پیامبرش هم نداره، اولل امر هم نداره. سوال کنید اولل امر کیانن که پروردگار عزیز پیروی و اطاعت آنان را به اطاعت شما مقرون فرموده؟ فرمود آنان خلفای منن و پیشوایان مسلمانانن بعد از من، اول ایشان علی ابن ابی طالب و بعد از او حسن، سوم حسین ابن علی و پس از آن علی ابن الحسین، پنجم محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است. این صفت در اون توراتی که اصلی که در ارتباط با حضرت موسی صفت باقر آورده، اینجا نامیدن که مراد حضرت محمد ابن علی و تو را و تو او رو درک میکنی. هنگامی که خدمت شرف یاب شدی سلام مرا به او برسان. یعنی بله، جابر ابن عبدالله امام باقر رو درک میکنه و سلام پیامبرم به امام باقر میرسونه. ششم حضرت صادق جعفر ابن محمد، بعد موسی ابن جعفر، هشتم علی ابن موسی، نهم محمد ابن علی، دهم علی ابن محمد، یازدهم حسن ابن علی، دوازدهم هم نام و کنیه من حجت خدا در زمین و بقیت الله در میان بندگان است، که خداوند متعال مشارق و مغارب زمین را به دست مبارک او فتح فرماید، از نظر شیعه و دوستانش غائب گردد و آنقدر غیبتش طولانی شود که بر ایمان خدا ثابت نماند، مگر کسی که خداوند قلب او را به نور ایمان آزموده است. یعنی در شرایط غیبت اونقدر شرایط مشکلیه که خداوند چنین قابلیت هایی باید اون فرد داشته باشه که آزموده شده باشه، چنین اعتقاد اون نسبت به امام زمان داشته باشه، اگه نه دینش از دستش میره، اعتقادش از دستش میره. در مورد این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب اهل سنت وقتی بحث میشه میگه آقا مراد از اولی الامر منکم چیه؟ میگه اولی الامر یعنی حاکم هر زمان. خب میگه حاکم هر زمان که خب شاید غرض و مرض تو کارش داشته باشه، تمام حکام عادل نیستن که. حالا یه خاطره هم اینجا داریم، اینم بگیم خاطره شیرینیه. سال 80 ما رفتیم عراق، سال 80 رفتیم عراق و بله همون سال 80 بود، همون هولوش 80-81 بود که راه هم بسته بودن. یک سفر خیلی عجیب وسط تابستون 18 ساعت پیاده روی تو کوه، خیلی سفر عجیبی بوده. نگاه اوقات شاید تو عمرم از لحاظ جسمانی اونقدر من سختی نکشیده بودم که تو سفر کشیدم. یک تعدادی رفت، اون تعدادم قریبی به شاید 35 نفر 40 نفر بودم. من گفتم تا جایی که بتونم کربلا، نجف، سامرا، کاظمه میمونم تا جایی که پول داشته باشم. لذا آمدیم چه کار کردیم؟ این مقدار پولی که با خودم برده بودم آمدم غذاهام و غذاهای خیلی ساده کردم. مثلا ماس میگرفتیم با نون، اونو ماس میکنیم، یا یک حلوایی بود، حلوا شکری های اونجا کسیف مسیف هم بود اون موقع، بله بهش میگفتن حلوا نجفی. کسی گفت آقا نگو حلوا نجفی، بگو حلوا مگسی. اینا همه جور مگسه، یکی توی نوعی مگسه هم حلوا میگرفتیم کم اونو با نون می‌خوردیم که پولم بمونه بیشتر تو عراق بود.
مزه
حلوا میداد، شیرین بود، قوتی هم داشت. خلاصه همه رفتن و ما موندیم و یکی دیگه. بله دقیقا وقتی که برگشتم مشهد این سفر ما 40 روز طول کشید. اونجا سامرا ناامن بود عجیب. یعنی هفته قبل گفتن 11 تا اسپانی رو تو سامرا سر بریدن. بمب و بمبگذاری و شرایط اینا همه میگفتن آقا سامرا نریم. حالا واقعا سن ما سن زیادی نبودش و اعتقادمون هم اون موقع شاید محکمتر بود. گفتیم آقا نه هر جور شده من سامرا باید برم. آقا تو مسیرم که بریم خیلی از ونا رو ترکوندن زدن و افراد رو کشتن، نمی کنیم اون باید برم. گفتم پس حالا که میخواد بری صبح برو نزدیک غروب که شد قبل غروب برگرد. آقا ما رفتیم 3 روزم لطف امام هادی سامرا موندیم. تو هتل سنی رفتیم همونجا مقامت بدیم. اونجا با یک شیعه که صحبت میکردن گفت حدود 24 خانوار شیعه اونجا بیشتر نیست. اینا همشون سنیه و تو اینا سنیای ناسبی و زق به تعبیری داره و خب دشمنی شدیدی با شیعه داره. ما موندیم و یه روز میداشم از بازار رد میشدم، حالا با خودم فکر میکنم میگم که عجب کل شقی بودی و بوده چه جرعتی بشه چه کار اینگه میداشم رد میشدم یه وقت دیدم تو بازار پشت پاچال یه مغازه یه نفر داره قرآن قشنگ میخونه. قرآن داره ما که رد شدیم کنارش گفتم یک این قلطی بیه وارد بکنیم دیگه بحثی بود. گفتم که قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین کیم؟ کونوا مع الصادقین کیم؟ گفت راستگو. گفتم نه، گفته با صادقین باشید. افراد یه سر صادق هستن، دلیل من نیست که پیروی صادق باشی، همراه صادق باشی. گفته کلا با صادقین باشی. صادقین کی هنو؟ باش بحث کردم. گفت آقا جون شما میخوای بحث بکنی؟ گفت بله. گفتم بله. گفت ما مولویمونو باهاش صحبت میکنن، تو هم که طلبی هستی، طلبی شیعی هستی، بعد از ظهر ساعتی 4 بیام اینجا هم بحث کنم. ما هم گفتیم باش. یه بند خدایی هم بود که آقا نرو، این بلا سر در میارن. گفته ساعت 4 بیا بلا سر در. گفتم نه، اگه من نرم میگن شیعه، این طلبه شیعه کم رو من باید برم. گفت خدا رحم کنه بریم ببینیم چی میشه. برازه رفتیم دیدیم بله جناب مولوی هم هست و یک میزم گذاشتن اونجا و چند نفرم هستن. ما هم بودیم و با اون دوستمون رو شروع کردیم به بحث کردن.
یعنی بحث شما در زمان مولوی بودیم؟
نه نه، مولوی یعنی عالم سنی شونم میگم. نشستیم ما هم به صحبت کردن و بحث ها خیلی طول کشید. از این بر از اون بر و گفت تو چه دلیلی داری؟ عدلت چیه؟ حرفات چیه؟ من آیاتی رو استناد کردم بر ائمه اثنا عشر و اینکه اونها معصومن و چنین و چنانن. آیات و روایاتی که استناد کردم از جمله آیاتی که یادم نمیاد و همین آیه بود، بودم نگاه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر چیه؟ گفتم ما رو بخواه حساب بکنیم، ما میگیم اولی العزم جانشینان نبی اکرم هستن و همینطور که اینها پیامبر معصومه، اطاعتش هم لازم و واجبه، مفترض و طاعه، حجت مفترض و طاعه، اینها هم حجت مفترض و طاعه هم و اطاعت از اونها واجب و لازمه. ای گفت نه، اولی العزم حاکمه. گفتم اول الام حاکمه؟ گفت بله اول الام حاکم. گفتم خب اگه حاکمه شما باید مطیع محض صدام حسین باشین. گفت نه فهمیدم از صدام خیلی بدشم میومد. گفتم چرا دیگه؟ شما چرا پشت آمریکا بودید در اینکه صدام رو کنار بزنید و موافق بودین با این کار؟ برای چی بودین؟ اگه اولل امر منکم صدام حسین بود، حاکم شما هم بود، سالها هم بود، شما باید تابعش بودی. گفت نه ما صدام حسین نیست ولی حاکم دیگه. گفتم فرقی نمی کنه، اگه بحث حاکم باشه اطاعت محض باشه باید تابع صدام حسین باشه. اونجا کم آورد بازه نتونه جواب بده. گفت اما گفت حرف شما چیه؟ گفتم ما اولل امر بر اساس مبانی خودمون که در کتاب‌های شما هم میشه استفاده کرد، اول الاز از آقا امیرالمؤمنین تا خاتم الاوصیا حضرت صاحب. حالا ببینید اینجا این روایت حدیث عجیبیه. جابر ابن عبدالله این صحابی بزرگ از پیامبر سوال میکنه اول الام کیا هستن؟ حضرت تک تک نام این اوصیای خودشون رو میبرن، اول الاز اول الام اینها هستن. در روایت دیگه با روایت زیاده، اول الامر منکن قال هم الائمه منا و طاعتهم مفروضه. پس اینم تا اینجا. بعد در صفحه 804 راوی گفت جابر عرض کرد یا رسول الله آیا نفع میبرن شیعیان از او در حال غیبت؟ این نکته اینجاست. و حالا که قائبه امام آیا نفع میبرن؟ فرمود قسم به خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده به تحقیق که شیعه از او منتفع میشوند و از نور او استعاذه میکنند. استعاذه مصدر باب استفعاله، یعنی طلب زور، طلب نور میکنند. چنانچه از نور خورشید استفاده میکنند اگر چه ابر جلوی او را گرفته باشد. ای جابر این سر مکنون خداوند و سر مخزون علم اوست. مکنون همین سیکرت در انگلیسی پنهان شده. این یک سریه که پنهان شده و سر مخزون علم اوست. پس مخزون دار آن را مگر از اهلش. یعنی این مسئله که من دارم میگم یک سره. چرا؟ جهتم این بوده که اگه حکام میفهمیدن چه بسا جان حضرت باقر یا امام زین العابدین مثلا به خطر میفتاد. این موقعانه این حدیث به اون یک سر مطرح شد. جابر گفت پس از آن وارد شدم روزی بر علی ابن حسین، در آن بین که من مشغول سخن بودم با امام چهارم ناگاه بیرون آمد از پیش زنان و اندرون محمد ابن علی تا آخر حدیث، یعنی حضرت باقر علیه السلام رو دیده. و جابر ابن عبدالله انصاری اولین زائر امام حسینه با عطیه شاگردش. خب در وقتی که سید الشهدا در سال 61 به شهادت رسیدن، در بین اهل بیت حضرت باقر هم بودن. یعنی امام باقر ولادتشون سال 57، 61 هم ماجرای عاشورا بود، حضرت حدود 4 سالشون. که حتی تو تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 320 نقل کردن امام باقر که گفت جدم امام حسین کشته شد در حالی که من 4 سالم بود و کشته شدن او را به یاد می آورم. اینو ملا سنی در تاریخ آورده. خب اینم حدیث 4. حدیث 5 باز حدیث پرمحتوایی است در صفحه 805. از مجاهد روایت شده که ابن عباس گفت مردی یهودی که او را نعسل می گفتن. شرفیاب شد حضور محترم پیغمبر اکرم، عرض کرد ای محمد، من میپرسم از شما اموری را که مدتی است در سینه‌ام خلجان میکند. اگر جواب فرمودی به تو میگرایم و ایمان به خدایت میآورم. خب پس نحسل این فردی بود، مرد یهودی، میاد پیش پیامبر سوالاتی رو مطرح میکنه که میگه اگه سوالات منو پرسیدی من مسلمان میشم. این خیلی حدیث توحیدی عجیبیه. حضرت فرمودن سوال کن ابا اماره. عرض کرد ای محمد، برای من خدای خود را وصف نما، توصیف کن خدا. حضرت فرمود به درستی که پروردگار عظیم عزیز وصف نمیشود مگر به آن چه خودش ذات خود را به آن وصف کرده. ببینید صفات خداوند توقیعیه، یعنی همون صفاتی که خود خداوند بیان کرده به همین صورت باید خداوند رو وصف بکنیم. ما حق نداریم صفاتی رو برای خودمون بسازیم، در نظر بگیریم و اونو به خدا نسبت بدیم. مثلا به خدا بگیم مهندس، خب این اشکال هندسی رو خداوند به وجود آورده، بهش بگیم مهندس. حق داره اینطوری بکنیم بگیم صفات اونه، همون صفاتی که خودش گفته به همین صورت. لازمه توصیف حقیقی خداوند درک ذات خداونده، کنه حقیقت ذات خداونده، و ذات خداوند برای ما قابل درک نیست. و با توجه به افعال، افعال هم همینطور که خودش وصف کرده. بعد از این فهمونن چگونه میتوان وصف کرد خالقی را که حواس از درک ذات و پندارها از رسیدن به حقیقت و گمانها از تعیین کردن او و دیده ها از احاطه نمودنش عاجزه. یعنی با حواس، با عقل، با قلب، با جهات مختلف ما نمیتوانیم ذات خداوند متعال و احاطه پیدا بکنیم، بیابیم، درک بکنیم. بزرگتر از آفریدگار از آنچه وصف کنندگان وصف کنند. توصیف به نزدیکی و دوری مکانی حسی نگردد. بگیم خدا ما نزدیکه، یعنی به صورت مکانی، دوره الله مکانی، خدا که جسم نیستش که، خداوند مکاندار نیستش که. در عین قریب بودن به موجودات دور و خارج و مباین با آنهاست. خداوند میگه از رگ گردن به ما نزدیکتره، یعنی از خودمون به خودمون نزدیکتره. این احاطه قیومیه، خداوند از خودمون به خودمون بیشتر احاطه داره، علم داره، آگاهی داره. اما در عین قریب بودن به موجودات دوره، خارجه، یعنی هیچ گونه سنخیتی با ما نداره، هیچ گونه شباهتی با ما نداره، از این جهت دوره. از جهت احاطه‌ای که پروردگار داره نزدیکتر از خودمون به خودمونه. و در عین بعد و خارج بودن از موجودات با آنها نزدیک و محیط. خداوند در درون ما نیست، خداوند چون درون ما یک ظرف مکانیه، خداوند جا نداره، مکان نداره. از خداوند در درون موجودات نیستش، اما محیط به موجوداته، محیط به تمام عوالم. منزه است از توصیف به کیفیت. چگونگی خدا رو بخوام نمیتونی، چگونگی و مکان چگونه توصیف شود به امری که او خالق و پدید آورنده آن امر باشد. هر چیزی که ما بخوای توصیف بکنی همش قیاسه نسبت به این موجوداتی که مخلوقات هستش، بعد اونا رو بخوای به خدا نسبت بدید. لذا بسیاری از انحرافات بشری در بحث‌های خداشناسی همینه، یه چیزهایی رو از مخلوقات گرفتن، همون یه قواعدی رو گرفتن، اینو می‌خواستن به خداوند نسبت بدن. لذا خداوند مثل نداره، خداوند شبیه نداره. من شبه الله به خلقه فهو و مشرک، کسی که تشبیه کنه خداوند به خلق و مشرک. لیس کمثل شیء، خداوند شبیه نداره، مثل نداره. پس نتوان گفت کجا و در چه حال است، یکتا و یگانه و بی‌نیاز است، چنانچه خیش توصیف را فرموده و توصیف کنندگان به وصف او نمی‌رسند. کسی زائیده از او و او زائیده از کسی نیست، برای او نظیری وجود ندارد. ببینید زائیده، هیچی از خدا صادر نمیشه، چیزی از خدا خارج نمیشه. بعضی میگن که این مخلوقات رقیقه خدایان، نازله وجود خدا هستند، صادر شدن از ذات ربوبیت. نه، این میشه تولد، تولد میشه، این راه نداره. کسی هم خدا رو به وجود نیورده، تو اگه کسی به نام خدا رو به وجود بیاره، خدا میشه معلول، باز نیازمند به علت داره. و شبیه و نظیری هم برای خداوند نیست، هیچ سنخیتی بین خالق و خلق، هیچ شباهتی ولو در اصل حقیقت وجودم نیست. وجود پروردگار این وجود قائم به خودشه، وجود مخلوقات عدم وجود وجودن، نیازمندن، محتاجن، فقیرن. انتم الفقراء الالله و الله غنی حمید. یهودی گفت این محمد گفتارت راست و یقین است، آگاه کن مرا از فرمایش خود که فرمودی او واحد است و شبیهی ندارد. آیا خدا واحد و انسان هم واحد هر دو صفت وحدت ندارن؟ میگه تو ما میگی که خداوند واحده، بعد میگه شبیه هم نداره. خب منم واحدم، من یکی هم دیگه، خدا هم یکیه. بعد میگه که شباهتی نیستش، چرا در صفت یکی بودن که شبیهی که وحدانیت او شبیه وحدانیت بشره، من یکیم، من با این تشخص یکیم، شبیه من نیست دیگه. خب من در یکی بودم، خدا هم در یکی بودم. فرمود خدا واحد و احد احدی المعناست، یکتا در ذات و حقیقته، اما انسان در لفظ و مفهوم یکیست. میگه ولی لفظاً میگیم یکی، بعدش هم توحید انسان توحید عددیه، یعنی قابل ازدیاد هست. تو یکی میتونی دوتا باشی، میتونی سه تا باشی، میتونی چهار تا باشی، انسان بله میتونه باشه، اما خداوند کثرت بردار نیست، وحدته. لذا اون وحدت با این وحدت متفاوته. لفظاً هم میگیم که بله خدا واحده، منم واحدم، اما اون وحدت با این وحدت متفاوته. حقیقت او مرکب از جسم و عرض و روح و بدن. پس مقصود از این که خدا یکیست و شبیه ندارد، واحد، واحد لا شبیه له، این است که ذات و حقیقت شبیه شبه و مثل ندارد. و اما انسان در لفظ و اعتبار یکیست، اما در ذات و حقیقت مرکب از اموری چند است. خب میگی شما میگی واحده، اما واحد به معنی حقیقی؟ من واحدم، خدا واحده؟ نه، اسمم واحده، تو واحدی اما مرکبی، دارای اجزایی. تو انسان دو ساحتی هستی، روح داری، بدن داری، روح در ارتباط با بدن، بدن دارای اجزای، دارای مولکول‌های، دارای اتم‌های، ترکیب، نیاز، احتیاج. خداوند واحده، ولی هیچ کدوم از این حرفا در ارتباط با خداوند متعال معنا نداره. یهودی گفت آنچه گفتی درست است، خبر ده مرا از جانشین خود، زیرا هر نبی و پیغمبری دارای وصی بوده و نبی ما موسی بن عمران به یوشع بن نون وصیت کرد و او را خلیفه خود قرار داد. ما یهودی، موسی یوشع خلیفه موسی بود، حالا شما که پیامبری بود خلیفه تو کیست؟ حضرت فرمود وصی و خلیفه من علی ابن ابی طالبه و بعد از او دو نور دیده من حسن و حسین و پس از آن دو نه نفر از اولاد حسین که امامان نیک رفتار و نیک گفتارند. گفت ای محمد نام آنان را برای من بیان کن. فرمود آری، بعد از حسینم پسر او علی، وقتی که او درگذرد فرزندش محمد، و بعد از محمد نور چشمش جعفر، سپس موسی فرزند او، و بعد از او موسی علی، و و هنگامی که علی درگذشت پس از او محمد و بعد از او فرزندش علی، سپس امام حسن پسر علی، و بعد از گذشتن حسن پسر او حجت ابن حسن ابن علی. این 12 امام مطابق عدد نقبای بنی اسرائیل. یهودی پرسید مکان اونها در بهش کجاست؟ جواب داد در نزد منه و در درجه خواهند بود. یهودی عرض کرد اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و اشهد انهم و اشهد انهم الاوصیا بعدک. به حقیقت در کتب پیش و در عهدی که موسی بن عمران برای من نوشته یافتم که در آخر الزمان پیغمبری که نام شریفش احمد و خاتم الانبیا ظاهر شود. حالا یهودی میگه این در کتاب تورات من رو یافتم. و بعد از اون پیغمبری نیست از صلب پاک او ائمه ابرار بعد به عدد اثبات بیرون آیند. حضرت فرمود ابا عماره آیا اثبات رو میشناسی؟ عرض کرد آر یا رسول الله، اونها 12 نفرن. حضرت فرمود در ایشان لاوی ابن ارخیا یا برخیا در بعدی نسخه مونده، لاوی ابن ارخیا یا برخیا. عرض کرد میشناسن، او کسی است که از بنی اسرائیل سالیان درازی غایب شد، یعنی غیبت داشت از بین امت، سپس باز آمد دینش را پس از کهنه شدن ظاهر کرد و با قرستیای یا بله قرستیای ملک جنگی تا اونو کش. این غایب بود، مردم دینشون به سمت بدعت‌ها و نادرستی‌ها را این ظهور کرد و احیا کرد دینو و با این پادشاه جنگید و اونو شکست داد و بالاخره جهت هدایتی رو بین بنی اسرائیل احیا کرد. پیغمبر فرمود آنچه در بنی اسرائیل بود بدون کم و زیاد در امت من خواهد بود، 12 اولاد من غایب می شود به طوری که به چشم نیاید، زمانی بر امتم بگذرد که از اسلام جز اسمی و از قرآن مگر رسمی باقی نمونه. یک چیز رسمی، این رسم دارن یک سنتی، مثلا بعد این قرآن رو میگن وقتی که یک نفر رو میخوای خاک بکنی براش بخونی، یا سفره عقده پایین پای عروس و داماد قرآن رو بذاری، یا همینطور رو خونی و به مدل‌ها و نوع‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف قرائت بکنی، فقط همین میشه، به محتواش کاری نیست. اسلام هم جز اسمی، میگن چی؟ میگن مسلمونی، ولی نگاه میکنی که چه عقایدش، چه کنش‌ها و رفتارش به مسلمونی شبیه نیست. فرمودن زمانی بر امتم بگذرد که از اسلام جز اسمی و از قرآن مگر رسمی باقی نماند، در این هنگام خداوند اجازه میدهد او را که قیام کند و دین را تازه نماید. بعد از آن فرمود، این که خیلی عجیبه، خوشا به حال کسی که دوست ایشان باشه و دست به دامن مرحمت آنان بزنه. یعنی پیامبر میگه خوش به حال کسی که دوست ولی عصر باشه و دست به دامان مرحمت ولی عصر بزنه. وای بر دشمنان ایشان. و آنگاه نعسل از جای حرکت کرده تکانی خورد و در مقابل پیغمبر اکرم ایستاد و شروع کرد به اشعاری رو در مدح پیامبر و ائمه معصومین به قرائت کردن. پس خب این دو تا حدیث از احادیث بسیار مهمی بود، سند قوی، و مرحوم شیخ مجتبی قزوینی بحثی رو که مطرح میکنن در معرفی امام زمان و به علاوه به مناسبت امام زمان اون 11 وصی دیگه هم در این حدیث معرفی میشه از احادیثی که معتبر است از نبی اکرم، چه این گزارشاتی صورت گرفته. خسته نباشین و یه سوالی ندارین که آرش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.